روز هشتم تا چهاردهم. دوست پسر آنا بودن مثل آماده شدن برای عضویت در یگان ویژه نیروی دریایی بود، مثل کار کردن تمام وقت در یک انبار بسته‌بندی در اوکلاهاما پنهندل، آن هم در فصل بارانی. در هر لحظه از روز کاری در حال انجام شدن بود. چورت های نیم روزی هم به خاطره در گذشته تبدیل شده بود. مرتب ورزش می کردن، نه فقط دویدن های صبحگاهی، بلکه شنا در کلاس غواصی، حرکت های کششی یوگا برای مدت زمانی که کم کم به نیم ساعت در روز افزایش یافت و همراهی کردن آنا در کلاس دوچرخه ثابت در یک اتاق گرم که انقدر مشقتبار بود که حالت تهوع می گرفتم. تعداد کارهایی که با هم انجام می دادیم به طرز دیوانواری زیاد بود و این کارها بر اساس یک برنامه روزانه با یک نرم‌افزار کمکی انجام نمی شد، بلکه همهشان در لحظه اتفاق می افتاد. کاملا خلق الصائه، بی وقفه. آنا موقعی که سر کار نبود یا مشغول نرمش یا ور رفتن با من نبود، بی برو برگرد یا داشت چیزی درست می کرد یا دنبال چیزی می گشت یا از فروشنده راجع به جنس های توی انبار می پرسید یا با ماشین تا بنگاه های معاملات املاک آن سر شهر می راند یا به هوم دیپا می رفت تا از استیو وانگ سنباده برقی بگیرد، چون سطح میز حیاط پشتی خانه من که از چوب سرخ ساخته شده بود به صافکاری نیاز داشت. هر روز از صبح تا شب در حال اجرای دستوراتش بودم که شامل توصیه‌های دقیق رانندگی هم می‌شد. دراهی بعدی رو بپیچ به چپ، اینجا نگه ندار، از خیابان وبستر برو، چرا می‌پیچی به راست، از کنار مدرسه رد نشو، ساعت نزدیک 3، همین حالاست که بچه‌ها بیان بیرون. آنا یک برنامه نمایشی صخره‌نوردی برای من و استیو وانگ و امداش تدارک دیده بود در یک مرکز تفریحی که به تازگی باز شده بود و علاوه بر دیوار صخره‌نوردی رودخانه سرپوشیده‌ای هم داشت که میشد در آن قایقرانی کرد. همینطور بخش مجزایی برای چتربازی، یک پروانه خیلی بزرگ که بالای محوطه با نیروی زیادی باد تولید می کرد و مشتری ها می توانستند کلاه مخصوص بگذارند و سقوط آزاد را تجربه کنند. لازم است بگویم که ما 4 نفر در یک بعد از ظهر همه اینها را امتحان کردیم. انقدر آنجا ماندیم تا وقت تعطیلی مرکز فرا رسید. استیو وانگ و امداش بعد از یک روز کامل کار کردن در هوم دیپو با آن پیشبندهای زنان مردانه، حالا حسابی احساس مرد بودن می کردند. من داشتم از خستگی می مردم. برنامه پربار آنا روزم را کشیده بود. دلم می خواست بخوابم. توی دکه خوراکی های انرژیزا مقابل مرکز تفریحی داشتیم اسنک پروتئینی می خوردیم که آنا به دستشویی رفت. امداش پرسید،
چطوره؟
گفتم، چی چطوره؟
خب تو و آنا دیگه، دست تو دست هم، چش تو چش هم.
استیو وانگ پرسید،
حالت خوبه؟ خسته به نظر میرسی.
خب مثل این که همین الان از چتربازی اومدم. و امداش شکلات پروتئینی نیم خوردهش را توی سطل آشغال انداخت.
من همیشه تو رو می دیدم و با خودم فکر می کردم این آدم راه زندگی کردن و بلده. یه خونه نقلی قشنگ داره با یه حیاط پشتی باحال. بر کسی کار نمی کنه مگه واسه خودش. می تونه ساعتشو بندازه بیرون چون لازم نیست سر موقع جایی باشه. تو ذهن من تو همون آمریکایی بودی که آرزو داشتم توش زندگی کنم. اما حالا جلوی خانم رئیس کرنش می کنی. افسوس؟
گفتم،
واقعا؟ افسوس؟
استیو گفت،
اون ضرب المثلی رو که برام گفتی بهش بگو.
با تعجب گفتم، رمال قبیلتون دیگه چه چیزایی یادت داده؟ امداش گفت،
درستش اینه که بگی معلم انگلیسی قبیله. یک کشتی برای دور زدن کره زمین فقط به یک بادبان، یک سکان، یک قطب نما و یک ساعت نیاز داره. گفتم توی اون کشور خشک شما عجب حرفای خردمندانه‌ای میزنن. امداش در جنوب صحرای بزرگ آفریقا رشد کرده. امداش توضیح داد آنا قطب نماست. تو هم ساعت هستی. اما اگه ساعت تو با اون تنظیم کنی چی میشه؟ از کوک خارج میشی. عقربات فقط دو مرتبه در روز راست میستن. هیچ وقت طول جغرافیاییمونو نمیدونیم. گفتم مطمئنی آنا بادبان نیست؟ چرا من سکان نباشم و استیو قطب نما نباشه؟ من از این قیاس تو سر در نمیارم. استیو گفت بذار به زبونی بگم که بتونی بفهمی. ما مثل یک برنامه تلویزیونی هستیم با تنوعی از بازیگرا. یک نفر آفریقایی که امداش باشه، یک نفر آسیایی که من باشم، دورگه قفقازی که تو باشی و یک زن قوی و مصمم یعنی آنا که هیچ وقت اجازه نمیده یک مرد وجود اونو تعریف کنه. جفت شدن تو و آنا مثل یک خط داستانی از فصل 11 یک سریال وقتی شبکه داره جون میکنه تا برنامه رو روی آنتن حفظ کنه.
به امداش نگاه کردم. ببین تو از این استعاره فرهنگ عامه چیزی فهمیدی؟
جان کلامو گرفتم. من تلویزیون کابلی دارم.
استیو توضیح داد
ما 4 نفر یک مربع کامل رو تشکیل میدیم. وقتی تو و آنا سر و سری داشته باشی تناسب هندسیمون به هم میریزه.
چطور؟
اون باعث میشه اتفاقاتی توی زندگی ما بیفته. به خودمون نگاه کن. الان تقریبا نیمه شبه و ما از دیوار آویزون شدیم و پارو زدیم و چتر بازی کردیم. تا قبل از این امکان نداشت شبی که فرد و صبح باید برم سر کار از این برنامه ها داشته باشم. آنا کاتالیزور ماست.
تو پای کشتی و برنامه های تلویزیونی و هندسه و شیمی رو وسط کشیدی تا ثابت کنی من و آنا نباید با هم باشیم و من همچنان منظورت رو نمی فهمم. امداش گفت
پیشبینی من اینه که کار به گریه ختم میشه، به عشق. برای تو، برای آنا، برای هممون. هممون گله گله عشق میریزیم.
یک براونی پروتئینی را که راست راستی مزه براونی میداد کنار زدم و گفتم ببینید، یکی از اینا درباره من و دوست دخترم اتفاق میفته.
بله، دوست دخترم.
نگاه تندی به آنا انداختم. دورتر از ما داشت با یکی از کارمندهای پشت پیشخان صحبت میکرد. روی پیشخان تابلویی به چشم میخورد. در ماجراجویی سرمایه گذاری کنید. گفتم
1.
من و آنا ازدواج میکنیم. بچه دار میشیم و شما میشید پدر خونده های بچه های ما. 2. رابطمون به هم میخوره و به طور آشکاری احساسات همدیگر رو لگد کوب میکنیم و به هم تهمت میزنیم. اینجاست که شما 2 نفر باید جهتگیری کنید. یا رفیق من بمونید و یا برخلاف قوانین عمل کنید و طرف خانومو بگیرید. 3. آنا با 1 نفر دیگه آشنا میشه و منو قال میذاره. من تبدیل میشم به یک بازنده ماتم زده و به روی خودم نمیارم که از اولشم همچین آدمی بودم. 4. من و آنا راهمونو از هم جدا میکنیم. در کمال صلح و صفا تصمیم میگیریم فقط دوست باشیم. همونطور که تو برنامه‌های تلویزیون دیدیم. چیزی که برامون باقی میمونه خاطرات اون مثلا صخره نوردیه و باقی کارهایی که با هم انجام دادیم. هر کدوم از این سرنوشت ها در انتظارمون باشه از پسش بر می آییم چون ما پسرای بزرگ و بالغی هستیم. و قبول کنید بچه ها اگه آنا تصمیم می گرفت به جای من با شما باشه هیچ کدومتون اونو پس نمی زدید. استیوان گفت
اون وقت تو کسی بودی که توی پیشگویی‌هات از گریه و اشک حرف می زدی.
همان موقع آنا برگشت. بروشور قطور و خوشرنگ و لعابی را توی دستش تکان تکان می داد و لبخندی روی لبهایش بود. گفت
هی بچه، قراره بریم قطب جنوب.
روز 15 آنا گفت
باید لباس مناسب برداریم.
بعد یک چای کیسه‌ای تازه با مارک رنگین کمان را توی لیوان آب جوش غوطه ور کرد. لباس‌های دویدن به تن داشت. من هم سرگرم پوشیدن کفش‌های کراسترینر بودم.
شلوار راحتی، پالتوی خزدار و ژاکت بیاستین، پلیور پشمی، پوتین ضد آب و عصا.
اضافه کردم با دستکش و کلا. سفر به قطب جنوب 3 بعد چندین منطقه زمانی آن طرفتر و هزاران کیلومتر دورتر بود. اما آنا همین حالا رفته بود توی فاز برنامه ریزی. پرسیدم وقتی ما برسیم قطب جنوب اونجا تابستون نیست؟
ما که تا خود قطب نمیریم. تا مدار جنوبگان شاید. اونم اگه هوا و دریا همکاری کنن. تا همونجاش هم یک عالمه برف و باد هست.
از خانه بیرون رفتیم تا روی چمنهای جلوی خانه من برنامه 45 دقیقه‌ای حرکات کششی را انجام دهیم. حرکت‌های سگ رو به پایین و مار کبرا روی چمنهای خیس از شبنم صبحگاهی. دینگ! تایمر گوشی به صدا در می آید و من خم می شوم و سعی می کنم پیشانیم با کشکک زانوهایم تماس پیدا کند. کاری که احتمال وقوعش تقریبا 0 است. آنا می توانست خودش را مثل یک میز تاشو خم و راست کند. گفت
می دونی فضانوردای آپولو به قطب جنوب رفتن تا روی آتش فشانا مطالعه کنن.
آنا از عشق و علاقه من به هر چیزی که به فضانوردها مربوط می شد خبر داشت. اما نمی دانست این چیزها را خودم بهتر از او می دانم.
اونا توی ایسلند آموزش دیدن خانم جوان. اگرم فضانوردی به قطب جنوب رفته باشه ولی خیلی بدتر زمانیه که فضانوردا به کمک فضاپیمای ناسا و با گول زدن مرگ از تغییر سرنوشت آدم و دست کشیدن.
دینگ! خودم را کش دادم تا قوزک‌هایم را بگیرم و ساق‌هایم به جزجز افتاد. آنا گفت
اونجا پنگوئن و نهنگا و ایستگاه‌های تحقیقاتی رو می‌بینیم. همینطور به پونزکه رو.
چی هستیم به پونزکه؟
یک کوه یخ به بزرگی منهتن. اونقدر بزرگ که از طریق ماهواره‌ها میشه ردیابیش کرد. سال 2003 از یخ‌تاق راست جدا شد و حالا خودش به تنهایی خلاف جهت عقربه‌های ساعت دور تا دور قطب جنوب در حرکته. اگه هوا یاری کنه میتونیم ثبت نام کنیم و با هلیکوپتر روی این توده یخ فرود بیاییم.
دینگ! این آخرین حرکت بود. آنا شروع به دویدن کرد. تلاش کردم به او برسم اما عملاً غیر ممکن بود. آن هم با شور و هیجانی که آنا با فکر کردن به پونزکه پیدا کرده بود. مقابل خانه آقای مور یورتمه می رفتم که در حال نشستن توی اتومبیل دیدمش. یک لیوان بزرگ قهوه در دستش بود.
ای! دوست دخترت همین یه ثانیه پیش از اینجا رد شد. مثل اسب داشت می دوید.
بعد از دوش و صبحانه شامل آووکادو روی نان گندم آلمانی، آنا سنباده برقی را که از استیو وانگ خریده بود آورد و شروع کرد به ساییدن میز. من هم چند ورق سنباده کاغذی آوردم و همراهیش کردم.
ببین، وقتی سطحش کاملا صاف شد باید دوباره رنگش بزنی. رنگ داری توی خونه؟
داشتم.
باید تا شب نشده رنگش بزنی. بعد بیا خونه من با هم شام میخوریم.
با خودم فکر کردم چه خوب.
حالا دیگه من باید برم سر کار.
قبل از رفتن به سایر لوازمی که به سنباده زدن و رنگامیزی نیاز داشتند اشاره کرد. یک نیمکت، پشت در آشپزخانه، و آلونک کهنه‌ای که اسباب و لوازم بازی‌های روی چمن و تجهیزات ورزشی‌ام را در آن انبار کردم. باقی روز را به بیگاری گذراندم. عرق کرده و خاک گرفته و رنگ مالی شده بودم که آنا پیام داد. دین! شام تا 15 دقیقه دیگر. ظرف نیم ساعت به خانه‌اش رفتم، اما قبل از شام باید دوش می گرفتم. توی اتاق نشیمن شام خوردیم. یک کاسه بزرگ سوپ رشته ویتنامی و 2 قسمت از مستند سیاره یخزده را روی دستگاه بلوری تماشا کردیم. در آن 3 ساعت همه چیز را درباره پنگوئن‌های ریش خطی و فوک‌های خرچنگ خار یاد گرفتیم. حیواناتی که خودتان می دانید در کجای این سیاره زندگی می کنند. و بعد خوابم برد. روز 16 آنا بدون آنکه به من گفته باشد برنامه کلاس قواسی را برای صبح زود هماهنگ کرده بود. به دستور مربی من وین، در حالی که لباسهای قواسی به تن داشتیم، تانک اکسیژن و کمربند وزنه و باقی تجهیزات، در بخش عمیق استخر زیر آب زانو زدیم. باید تک تک بخش‌های تجهیزات قواسی را از خودمان جدا می کردیم. حتی ماسک‌هایمان را و نفسمان را نگه می داشتیم و دوباره همه چیز را به خودمان وصل می کردیم. بعد وین گفت من از تکالیفم عقب افتادم و بهتر است بجنبم.
تو چرا تکالیفتو انجام ندادی؟
آنا بود که می خواست علتش را بداند. خب با سنباده برقی قرار داشتم و همه وقتمو گرفت. در مسیر برگشت احساس کردم گلویم به خارخار افتاده. انگار داشتم سرما می‌خوردم. آنا گفت
نگو که داری سرما می‌خوری. اگه بگی مریض هستی به خودت اجازه دادی که مریض بشی.
تلفنش زنگ خورد و با هندزفری جواب داد. یکی از مشتری‌هایش در فورت ورث بود. مردی به نام ریکاردو که درباره قالب‌های رنگ لطیفه‌های گفت و آنها را همچنان که وارد ورودی خانه من می‌شد به خنده انداخت. توی ماشین ماند تا مکالمه‌اش با طرف تمام شود. من رفتم داخل خانه.
هی، باید بریم فورت ورث.
وقتی عاقبت به آشپزخانم آمد، این را اعلام کرد. داشتم سوپ مرغ درست می‌کردم. از این سوپ‌های بسته‌بندی شده و آماده. پرسیدم چرا؟
باید یک کارو از نزدیک برای ریکاردو توضیح بدم. در ضمن عزیزم، این سوپ نیستا، یه بسته سدیومه.
دارم به خودم اجازه میدم مریض بشم. سوپ برام خوبه.
این آتشخاله تو رو میکشه.
باید تا فورت ورث همراهت بیام.
چرا که نه؟ تو که کاری نداری. یه شب اونجا میمونیم و جاهای دیدنیشو میبینیم.
جای دیدنی فورت ورثو؟
خب اینم برای خودش یه جور ماجراجوییه.
دماغ من به فین فین افتاده و تو سرم انگار یه گله زنبور دارن وزوز میکنن.
اگه از این حرفا دست برداری حالت خوب میشه.
در جوابش عطسه کردم، سرفه کردم و توی دستمال فین کردم. ولی آنا فقط سرش را تکان داد.
روز 17
اینها جاهایی هستند که در فورت ورث دیدم. فرودگاه بزرگ. به قدری شلوغ و پر ازدحام بود که خیال می کردی اقتصاد تگزاس دچار فروپاشی شده و کل جمعیت این ایالت در حال فرار هستند. محل تحویل بار در فرودگاه. در حال بازسازی بود و به همین دلیل مردم به جان هم افتاده بودند و کتک کاری می کردند. آنا 3 چمدان تحویل بخش حمله بار داده بود که جزو آخرین چمدان هایی بودند که از روی سرسره شوت شدند پایین. یک اتوبوس. دور تا دورش با حروف بزرگ نوشته شده بود پانیکار که اسم یک شرکت حمل و نقل در اون شهری جدید است که با اوبر و شرکت های کرایه خودرو رقابت می کند. آنا یک کوپن تخفیف داشت برای آخر هفته. چرایش را نمی‌دانم. اتوبوس ما را به محوطه‌ای برد که کیپ تا کیپ با ماشین‌های کوچک پر شده بود و روی همه آنها هم لوگوی پونیکار به چشم خورد. نمی‌دانم این ماشین‌های پونیکار کجا ساخته می‌شوند، اما کاملاً مشخص بود که برای آدم‌های ریزه میزه طراحی شدند.
ما دو نفر رو باروبونه من چپیدیم توی اتومبیلی که فضایش برای ما دو نفر و یک سوم باروبونه من مناسب بود. هتل باغ آفتابی. بیشتر از آن که هتل باشد، مجموعه چند سوئیت کوچک و دستگاه فروش خودکار برای مسافرهایی است که برای مأموریت کاری به آنجا می روند و هزینه های سفرشان به عهده کارفرماست و نمی توانند ولخرجی کنند. توی اتاق کوچک من بودیم و دراز کشیدم. آنا همچنان که پای تلفن همراه با ریکاردو حرف می زد، لباس کارش را پوشید. دستش را به علامت خداحافظی رو به من تکان داد و در حالی که ساک چرخدارش را دنبال خودش می کشید، از اتاق بیرون رفت. من هنوز مریض بودم و هوش و حواسم سر جایش نبود. بنابراین نمی توانستم تلویزیون را روشن کنم. از تنظیمات سیستم مرکزی تلویزیون سر در نمی آوردم. تنها چیزی که روی صفحه ظاهر می شد کانال هتل باغ آفتابی بود که زیبایی ها و جاذبه های تمام شعبه های باغ آفتابی را در سراسر دنیا نشان می داد. قرار بود به زودی شعبه های جدید در اوانزوویل، ایندیانا، اوربانا، ایلینوی و فرانکفورت آلمان افتتاح شود. سیستم تلفن هتل هم برایم غریبه بود. هر بار گوشی را بر می داشتم، یک صدای ضبط شده ثابت را می شنیدم. گرسنه بودم. پس پایین رفتم تا در لابی از دستگاه فروش خودکار خرید کنم. دستگاه ها داخل اتاق جداگانه قرار داشتند که میز کوچکی هم آنجا بود با کاسه های سیب و دستگاه های فروش غلات صبحانه. از هر کدام کمی برداشتم. یکی از دستگاه ها قطعه های پیتزا می فروخت، یکی دیگر لوازم آرایش می فروخت همراه با چند رقم داروی سرماخوردگی. بعد از 4 بار تلاش برای اینکه دستگاه را وادار کنم اسکناس 20 دلاری مچاله‌ام را قبول کند، چند تا کپسول و قرص و چند تا قطره یک بار مصرف خریدم با چیزی به نام بمب تقویتی که داخل یک بطری کوچک بود و روی جلدش کلی درباره خواص دارو لاف زده شده بود، درباره آنتی اکسیدان ها و آنزیم ها و تمام چیزهای خوب و مفیدی که توی برگ چغندر سوئیسی و یک نوع خاص از ماهی هست و همگی در آن دارو به کار رفته بود. وقتی به اتاقم برگشتم، از هر کدام از خریدهایم 2 تایش را برداشتم و یک نوشیدنی درست کردم. فویل دور بسته ها را پاره کردم، در پوش های محافظ کودک را از روی بطری ها باز کردم و بمب تقویتی را با یک حرکت سر کشیدم. روز 18 وقتی بیدار شدم اصلا نمی دانستم کجا هستم. صدای دوش آب به گوشم خورد. باریکه نوری از زیر در دیدم و چشمم به یک دسته کتاب درسی روی میز پاتختی افتاد. در حمام باز شد و یک بار بخار نورانی به فضای اتاق تابید. پس زنده هستی؟ آنا داشت خودش را خشک می کرد. از دویدن برگشته بود.
واقعا زنده هم؟
سرماخوردگیم هیچ بهتر نشده بود.
هیچ.
تنها حس تازه‌ای که داشتم منگی بود.
تو همه اینا رو خوردی؟
آنا به سوی میز کوچک که بقایای داروهای سرخودانم رویش پراکنده بود اشاره کرد. با حالت تدافعی زار و نزاری گفتم
اخ من هنوز مریضم.
ببین وقتی میگی هنوز مریضی به خودت تلقین میکنی که مریض باشی.
راستش اونقدر حالم خرابه که استدلال تو واقعا جواب میده.
جات خالی بود عزیزم. دیشب رفتیم بیرون غذای مکزیکی ارگانیک خوردیم. آخه تولد ریکاردو بود. حدود 40 نفر آدم بودیم با یه پیانتا. بعدش رفتیم پیست سرعت و ماشین مسابقه روندیم. بهت زنگ زدم، پیام فرستادم، اما جوابی نگرفتم.
گوشی تلفنم را برداشتم. بین ساعت 6 عصر و 1:30 صبح آنا 33 بار تماس گرفته و پیام فرستاده بود. شروع کرد به لباس پوشیدن.
بهتره وسایلتو جمع کنی. باید از اینجا بریم. توی دفتر ریکاردو جلسه داریم. از اونجا میریم فرودگاه. آنها مثل یک خلبان اتومبیل پونیکار را تا یک محوطه صنعتی در فورت ورس هدایت کرد. در بخش پذیرش نشستم. انقدر حالم بد بود که جانم داشت در می آمد. یک بند فین می کردم و سعی داشتم روی کتابی که توی کتابخانه الکترونیکی کوبو هم در مورد فضانوردی به نام والت چانینگام داشتم تمرکز کنم، اما گیج و ویجتر از این حرفا بودم. با بازی 101 روی گوشی تلفنم سرگرم شدم. باید به سوالات درست غلط و چند گزینه‌ای جواب می دادم. درست غلط. رئیس جمهور وودرو ویلسون در کاخ سفید از یک ماشین تایپ استفاده می کرد. درست. او متن سخنرانیش را درباره درخواست حمایت در جنگ جهانی اول با دو انگشت روی ماشین تایپ هموند تایپ کرد. بعد از مدتی طولانی که همونجا نشسته بودم احساس کردم باید هوایی بخورم. پس دور و اطراف محوطه قدمی زدم. تمام ساختمان‌ها شبیه هم بودند و به همین دلیل گم شدم. در نهایت وقتی راهم را پیدا کردم که از سر خوششانسی چشمم به یک اتومبیل پونیکار افتاد که از قضا مال خودمان بود. آنا آنجا بود. با ارباب رجوهایش در انتظار من ایستاده بود.
کجا بودی؟
گفتم.
رفتم یه سری به جای دیدنی زدم.
من را به ریکاردو و 13 نفر دیگر از کارکنان انتشارات کتاب‌های درسی معرفی کرد. با هیچ کدامشون دست ندادم. خب سرما خورده بودم، میدونید دیگر. برگرداندن پونیکار به شرکت کرایه خودرو همونطور که وعده داده بودند کار ساده‌ای بود. اما اتوبوس معظمی که قرار بود ما را به فرودگاه ببرد خیلی طولش داد تا پیدایش شود. من و آنا برای اینکه پرواز را از دست ندهیم دوان دوان توی فرودگاه خودمان را به هواپیما رساندیم. مثل دو شخصیت سینمایی در فیلمی که یا ماجرای دو عاشق خلوز را در تعطیلات روایت می کند یا دو مأمور فدرال را که سعی دارند حمله تروریستی را متوقف کنند. به هواپیما رسیدیم، اما نه اونقدر به موقع که بتوانیم دو تا صندلی کنار هم پیدا کنیم. آنا در ردیف جلو نشست، من خیلی عقبتر جای دست و پا کردم. موقع کنده شدن هواپیما از زمین گوشهایم کیپ شده بود و اذیتم می کرد. چند ساعت بعد وقتی به زمین می نشستیم اذیتش بیشتر هم شد. در مسیر خانه آنا مقابل لیکور فروشی توقف کرد تا یک بطری کوچک برندی بخرد. مجبورم کرد یک جرعه بزرگ بنوشم. بعد من را به رخت خواب برد و 2 تا بالش زیر سرم گذاشت و پیشانیم را بوسید. روز 19 و 20 مریض بودم. کاملا مریض. و تنها راه درمانم استراحت بود و مایعات. درمان سرماخوردگی از زمانی که نئاندرتال‌های اولیه به فینفین می‌افتادند همین بوده. آنا اما نظر دیگری داشت. به جای آنکه صبر کند به طور تدریجی خوب شوم، 2 روز تمام به این مأموریت مشغول بود که من را سریع‌تر به حال عادی برگرداند. مجبورم کرد بدون لباس روی صندلی بنشینم و پاهایم را داخل تشت آب یخ بگذارم. وادارم کرد هر چیز فلزی را که به هم وصل بود از خودم جدا کنم که البته هیچ چیز فلزی در کار نبود و دست و پایم را به چیزی متصل کرد که شبیه دستگاه نوار قلب بود و کلید روشن را زد. هیچ چیز احساس نکردم. اما وقتش که رسید آبی که دور پاهایم بود کم کم تیره شد، بعد قهوه‌ای شد و شروع کرد به دلمه بستن تا جایی که تشت به یک ظرف حاوی ژله شباهت پیدا کرد. ژله‌ای که دلت نمی‌خواست لب به آن بزنی. محتویات ظرف به قدری غلیظ شد که بیرون کشیدن پای لختم از داخلش مثل خارج شدن از باتلاق بود. و چه بوی گندی هم می‌داد.
می‌بینی عزیزم؟ تلسمای بد دارن از بدنت خارج میشن.
آنا این را گفت و محتویات بوگندوی ظرف را توی توالت خالی کرد. پرسیدم
از توی پای من؟
بله،
اثرش اثبات شده است. غذاهای بدی که میخوری، سموم و چربی های بدنت، همینا هستن که از توی پات خارج میشن.
حالا میتونم برگردم به تخت خواب؟
فقط تا وقتی که زمان دوش بخارت برسه.
آخه من دوش بخار ندارم.
حالا خواهی داشت.
آنا چند پرده پلاستیکی توی حمام نصب کرد با بخارساز قابل حملی در بالا. روی یک چهارپایه نشستم. عرق از سر رویم سرازیر بود تا اینکه توانستم سه بطری بزرگ از یک نوع چای کمرنگ رو سر بکشم. مدتی طول کشید تا از پس این کار بر بیایم، چون چای مزه آب جوی میداد و مثانه آدمیزاد برای نگهداری آب جوی ظرفیت محدودی دارد. یک دستگاه دوچرخه ثابت سفارش داده بود که رسید. مجبورم کرد هر یک و نیم ساعت 12 دقیقه پدال بزنم تا طوری به عرق ریختن بیفتم که ثابت شود دمای بدنم به حد کافی بالا رفته.
با این روش بلغم و اینجور چیزا از بدنت خارج میشه عزیزم.
سه وعده پیاپی خورشتی آبکی با تکه های چغندر و کرفس بخوردم داد. مجبورم کرد 1 ساعت تمام از روی فیلم آموزشی که توی آیپدش داشت حرکات کششی آهسته انجام دهم، دقیقا مطابق حرکاتی که مربی انجام میداد. یک وسیله الکتریکی به اندازه قالب صابون را به برق وصل کرد که ویز ویز می کرد و می لرزید. یک ابزار درمان خانگی بود که روی جعبهش با حروف روسی چیزی نوشته شده بود. برهنه روی کف اتاق دراز کشیدم و آنا هر دو طرف بدنم را از بالا تا پایین با آن وسیله که نمی دانم چه بود ماساژ داد. دستگاه کمونیستی به جاهای مختلف بدنم که می رسید صداهای متفاوتی از خودش در می آورد. آنا گفت
عالیه عزیزم، عالیه، دیگه چیزی نمونده.
بدون آنکه به آنا بگویم چند تا قرص سرماخوردگی بالا انداختم و خزیدم زیر پتو تا خودم را در سرزمین رؤیایی خواب گم و گور کنم.
روز 21 صبح حالم بهتر بود. ملافم طوری از عرق مرطوب شده بود که می توانستم مثل قاب دستمال خیس بچلانمش. آنا روی قهوه جوشم یادداشتی چسبانده بود.
وقتی داشتم می رفتم ساکت و عمیق خوابیده بودی. منم همونطور دوستت دارم، ساکت و عمیق. اگه سوپی رو که توی یخچال بخوری دیگه احساس مریضی نمی کنی عزیزم. سر صبح سرد بخورش و موقع نهار گرمش کن. تا قبل از ظهر 2 مرتبه روی دوچرخه ثابت پدال بزن و طبق لینکی که آدرسش رو برات ایمیل کردم 1 ساعت حرکت‌های کششی انجام بده و دوباره دوش بخار بگیر تا جایی که به اندازه 3 تا بطری عرق کنی. اون همه سدیم باید از بدنت شسته بشه. امضا آنا. در خانم تنها بودم و به حال خودم، پس بی چون و چرا تذکرات آنا را بیخیال شدم. قهوه با شیر داغ خوردم. یک نسخه کاغذی از مجله تایمز را خواندم. نسخه آنلاینش را نخواندم که آنا طرفدارش بود. به اعتقاد آنا روزنامه‌های کاغذی گناهی علیه زمین به شمار می‌رفت. حتی با اینکه من کاغذها را بازیافت می‌کردم. خودم را به یک صبحانه مغذی شامل تخم مرغ و لینگوویسا، یک جور سوسیس پرتغالی، موز، تارت توت فرنگی، آب میوه پاکتی پاپایا و یک کاسی بزرگ برشتوک کاکائویی مهمان کردم. هیچ حرکت کششی هم انجام ندادم. روی دوچرخه ثابت نرفتم و توی اتاقک پلاستیکی دوش بخار نگرفتم. لینکی رو که برام ایمیل کرده بود باز نکردم، بنابراین اصلا نرمش نکردم. در عوض صبح هم را به شستن لباس ها گذراندم. 4 سری لباس شستم به علاوه ملافه ها. سیدی های موسیقی گلچین شدم را توی دستگاه گذاشتم و آوازها را همخوانی کردم.
بابت عمل نکردن به حتی یکی از دستورالعمل‌های آنها کیف دنیا را کردم. بهترین زندگی ممکن را داشتم. و این یعنی به سؤالی که آنها دو هفته پیشتر ازم پرسیده بود پاسخ دادم. نه، گمان نکنم مرد مناسب او باشم. وقتی تماس گرفت حالم را بپرسد، اعتراف کردم که فرمانهایش را نادیده گرفتم. این را هم گفتم که احساس سلامتی و آرامش می کنم و خودم را دوست دارم و اینکه می دانم او چه موجود معرکه است و من چه احمقی هستم و اینجور خزعبلات. قبل از آن که کلمات مناسب به ذهنم برسد تا بتوانم با او به هم بزنم، خودش پیش دستی کرد. عزیزم، تو مرد مناسب من نیستی. هیچ اثری از کینه در صدایش نبود، نه قضاوت و نه دلشکستگی. رک و راست حرفش رو زد، طوری که من از انجامش عاجزم. خنده ای کرد و گفت: مدتیه که فهمیدم داشتم خستت می کردم. بیشتر از این طول می کشید از پا در می اومدی. پرسیدم: تصمیم داشتی کی تمومش کنی؟ برنامه این بود که اگه جمعه صبح از زیر بار حرف زدن شونه خالی نکنی تمومش کنیم.
حالا چرا جمعه صبح؟
چون جمعه شب برمیگردم فورت ورس. قرار همراه ریکاردو برم بالون سواری.
غرور مردانم باعث شد در جا آرزو کنم که ای کاش ریکاردو هم مرد مناسب آنا نباشد. و نبود.
آنا هیچ وقت نگفت چرا.
محض اطلاعتان باید بگویم آخرش مدرک غواصیم را گرفتم. من و آنا دور از ساحل در میان جلبک‌های دریایی به وین و 10-12 تا غواص دیگر ملحق شدیم. زیر آب نفس کشیدیم و از میان چیزی که به جنگلی از درخت‌های بلند دریایی شباهت داشت شنا کردیم. عکس قشنگی از من و آنا هست که بعد از غواصی روی قایق نشسته ایم، بازوهای پوشیده در لباسهای غواصی خیسمان را دور هم دیگر حلقه کرده ایم و لبخندهای پهنی روی صورتهای خیس و یخمان نقش بسته. هفته بعد به قطب جنوب می رویم. آنا برای آنکه مطمئن شود تمام لوازم مورد نیاز را فراهم کرده ایم، یک بریز و بپاش حسابی راه انداخت. برای امدش بیشتر از بقیه وقت گذاشت تا خیالش راحت شود او لباس کافی دارد و سردش نمی شود. امدش تا به حال به مکانی چنین سرد که مناسب پنگوئن‌های ریشخطی و فوک‌های خرچنگ خارس نرفته. در حالی که پالتوی خزدار و ژاکت سبزم را امتحان می کردم فریاد زدم: پیش به سوی قطب جنوب. آنا خندید: اول با هواپیما به لیما در پرو می رویم، بعد به سمت پونت آرناس در شیلی پرواز می کنیم و از آنجا سوار کشتی می شویم تا از آمریکای جنوبی به ایستگاه تحقیقاتی قدیمی در پورت لاکروی برویم. این اولین مقصد ما خواهد بود. اینطور که می گویند در گذرگاه دریک دریا ممکن است حسابی طوفانی و متلاطم باشد، اما با یک بادبان مقاوم، یک سکان محکم، یک قطب نمای سالم و یک ساعت قابل اعتماد، کشتی ما به سوی جنوب پیش خواهد رفت، به سوی مدار جنوبگان و به سوی یک ماجراجویی بزرگ. آه بله، بله، و البته به سوی B15K.